ایا خورشید برگردون سواره، به حیله کرده خود را چون ستاره. گهی باشی چو دل اندر میانه، گهی آیی نشینی بر کناره. گهی از دور دور استاده باشی، که من مرد غریبم در نظاره. گهی چون چاره غمها را بسوزی، گهی گویی که این غم را چه چاره. تو پاره می کنی و هم بدوزی، که دل آن به که باشد پاره پاره. گهی دل را بگریانم چو طفلان، مرا گویی به جنبان گاه باره. گهی برگیریم چون دایگان تو، گهی بر من نشینی چون سواره. گهی پیری نمایی گاه دومو، زمانی کودک و گه شیر خاره. زبونم یا زبونم تو گرفتی، زهی عیار و چست و حیله باره.
در انتهای شب
بندگان خدا، خوشبخت کسی است که از آنچه بر جز او رود پند گیرد، و بدبخت آن کس که فریب هوای نفس خیش پذیرد. بدانید که اندک ریا شرک است و همنشینی پیروان هوا فراموش کردن ایمان و جای حاضر شدن شیطان. از دروغ دوری گزینید که از ایمان به دور است، و چراغ او بی نور راستگو بر کنگره های رستگاری و بزرگواری است، و دروغگو کناری مغاک و خاری. بر هم حسد مبرید که حسد ایمان را می خورد، چنان که آتش هیزم را. و با یکدیگر دشمنی مکنید که آن پیوند خیشاوندی را می برد. از خطبه 86 نهج البلاغه.
به نام هستی بخش یکتا، یاران همدل و همراه سلام، امید است گردش ایام به کامتون باد. برنامه امشب را با غزلی از مولانا آغاز کردیم، و اینک قصد آن داریم که به نقد و بررسی رمان خانه‌ای برای آقای بیسواس اثر ویدیا ده سوراج پراساد نایپول، نویسنده ترینیدادی هندی تبار، بپردازیم.
نایپول به سال 1932 در ترینیداد زاده شد و به سال 1950 برای تحصیلات دانشگاهی روانه انگلستان شد. او از سال 1954 نویسندگی را در لندن آغاز کرد و تنها به این حرفه پرداخت. از آثار دیگر او میتوان به نویسنده مشت و مالچی 1957، انتخابات الویرا 1958، خیابان میگل 1959، خانه برای آقای بیسواس 1961 و چند رمان دیگر اشاره کرد. نایپول در سال 1960 دست به یک سلسله سفر زد و از هند نیز دیدار کرد. کتاب هند تمدن مجروح او که به فارسی نیز ترجمه شده است، حاصل این سفر اوست. او به سال 1374 هجری شمسی به کشور ما هم آمد و چند سال بعد جایزه ادبی نوبل را هم تصاحب کرد. در رمان خانه برای آقای بیسواس، دومین شخصیت داستان یک خانه است و شخصیت اصلی از همان ابتدای کتاب هدفش رسیدن و دارا شدن آن است. این خانه حجم و خصایصش در قد و قواره خواستهای ذهنی بیسواس است و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارند، به خصوص آنکه می دانیم هدف هر فرد امری جدا از تمامیت ذهنی او و خصایص وجودیش نیست. این رمان به رغم حجم بسیارش از کشمکش چشمگیری برخوردار نیست و خواننده عادی را چندان به خود مشغول نمی کند. البته منظور این نیست که در رمان حوادث متعددی رخ نمی دهد، بلکه منظور این است که آن حوادث از تعلیق مناسبی بهره نمی برند و درست همچون دیگر وقایع زندگی انسانها به کندی و آرامی رخ می دهند. بدین ترتیب باید گفت که این رمان بدیل زندگی است، خود زندگی است و نبض زندگی عادی در آن می‌تپد.
در همین راستا شخصیت اصلی آن یعنی آقای بیسواس هم عادی است و ویژگی برجسته این ندارد. او نه از نظر جسمانی نیرومند است و نه از نظر هوش و اندیشه و فکر برجسته است. او انسانی است عادی و درمانده و به حاشیه رانده شده که همسالش در گوشه و کنار تمامی جوامع بشری به چشم می‌خورد. او مانند بقیه انسان‌ها ابتدا آرزوهای طول و درازی دارد، اما به مرور و با برخورد به واقعیات خشک و جانفرسا از دامنه آرزوهایش کاسته می‌شود تا در انتها به مالکیت خانه‌ای سست و نیمه ویران اکتفا کند. حتی همین خانه را هم نمیتواند پس از ده ها سال زندگی طاقت فرسا بدون بدهی بخرد. به همین سبب آنقدر روی آن بدهکار میشود که تا آخر عمر قسطش را میپردازد و پس از مرگش هم بدهی خانه به وراثش میرسد. البته نباید پنداشت که او فردی کم تحرک و سست اراده است. او از همان ابتدای حیاتش و از زمانی که خود را به عنوان یک انسان می شناسد کار می کند و رنج می کشد و مدام هم بر علیه وضع موجودش طغیان می کند. اما همه ی تلاش هایش از طرفی به سبب عمیق فکر نکردن و برنامه ریزی نداشتنش و از طرف دیگر به دلیل آماده نبودن شرایط اجتماعی در راستای خواستهایش به نابودی و شکست منجر می شود.
او و خانوادهش ابتدا در روستا زندگی می کنند، اما پس از مرگ پدر او و مادر و خواهر و یکی از برادرانش به شهری کوچک رانده می شوند و برادر بزرگترش برای کار زراعی در روستا باقی می ماند. بیسواس چند سالی هم در مدرسه درس می خواند، اما به علت نیاز مالی خانواده مدرسه را ترک کرده و شاگرد یک هندوی مقدس مآب می شود. در ابتدای جوانی به تابلو نویسی روی می آورد، اما پس از ازدواج با دختر یکی از خانواده های ثروتمند و قدیمی شهر به کارهایی می پردازد که از سوی سران آن خانواده به او پیشنهاد می شود، مثل باز کردن دکان بقالی یا سرنگهبانی کارگران مزرعه. در انتها به سنت آن خانواده پشت پا می زند و به پایتخت می رود تا در اداره دولتی به کار بپرد. این خانه ای را می خرد، اما به زودی در می یابد که فروشنده او را فریب داده است و خانه ارزش چندانی ندارد. چندی بعد نیز دیده از جهان فرو می بندد. موضوع اصلی این رمان تقابل زندگی سنتی و زندگی مدرن است و این موضوع به زیباترین شکل در آن نشان داده شده است. آنچه که باعث شده تا اندازی از بار ملال‌آوری رمان کاسته شود، اشاره دقیق نویسنده به آداب و رسوم و باورهای خرافی مردم هندی تبار ترینیداد است. یعنی همان ویژگی ملی و بومی اثر که نشان دهنده هویت و اصالت آن است.
در این رمان ما شاهدان هستیم که چگونه دولت‌های استعمارگر مردم مناطق مستعمراتی را در بدترین وضعیت نگاه می‌داشتند، در حالی که افراد خود و عوامل محلیشان در بهترین نقاط و مناسبترین شرایط به سر می‌بردند. برخی از صحنه‌های این رمان ما را به یاد صحنه‌هایی از مشکلات مردممان در زمان رژیم منحط گذشته می‌اندازد. در این رمان هم ما شاهدیم که چگونه دولت‌ها جوانان را به جستجوی سراب واداشته و کاری می‌کنند که آنها برای دیدن تصویر ستارگان مشهور سینمای آمریکا ساعت‌ها در صف سینماها بایستند و در آن راه رنج و مرارت فراوانی را تحمل کنند. جهان داستانی رمان خانه‌ای برای آقای بیسواس تا حد زیادی شبیه به جهان بیرون از متن است و حتی گاه دقتی تاریخی می‌یابد. اشاره نویسنده به برخی نام‌های واقعی بر این توهم دامن می‌زند. در همین راستا می‌توان به نام دو شخصیت داستان، یعنی ویدیا دهر و پرسد، اشاره کرد که هر دو برگرفته از نام نویسنده رمانند و پیوند عمیق میان تجارب زندگی نویسنده و جهان اثر را نشان می‌دهند. اکثر انسان‌های حاضر در این رمان در زندگی روزمره حل شدند و با فراموش کردن اصالت بشری خود تنها به فکر تأمین حد اقل مایحتاج روزانشان هستند که غالبا نیز موفق نمی شوند.
آنها مدام حسرت و دریغ گذشتی از دست رفته را می خورند. کارهایی که می بایست می کردند اما نکرده بودند و اگر می کردند چطور و چطور می شد؟ در این راستا آقای بیسواس هم هرگاه به مشکلی دچار می شود می بینیم که همه چیز را نشأت گرفته از خانواده همسرش در گذشته می داند. او همواره می گوید که اگر از روستا به شهر نیامده بودند و اگر همچون برادر بزرگترش به کار زراعی می چسبید و اگر با همسرش شاما ازدواج نمی کرد و ده ها اگر دیگر، زندگیش این نبود که حالا هست. وقایع این رمان گاه به قدری آرام می‌گذرند که انسان هنگام خواندن آن تصور می‌کند با شرح یک زندگی واقعی روبروست. زندگی پر از رنج و ناکامی که به اعتقاد نویسنده مقدر و چاره ناپذیر است. چرا که او در همان ابتدای رمان می‌گوید مقدر بود آقای بیسواس تا 35 سال بعد آواره و بی خانمان باشد و خانوادهش را با چنگ و دندان از دنیای سلطه طلب تولسی ها نجات دهد. تولسی ها خانواده همسر بیسواس هستند. از دیگر دلایل مقدر بودن وقایع رمان، ساعت به دنیا آمدن آقای بیسواس است. او نیمه شب به دنیا می آید که از نظر خانوادهش ساعتی نحس است. آنها اعتقاد دارند که چون بیسواس شش انگشتی به دنیا آمده است، عاقبت روزی سر پدرش را می خورد و باعث مرگش می شود که در واقعیت داستان هم همین گونه می شود.
در این رمان هرچند انسان‌های فقیر و درمانده و همچنین افراد ثروتمند و مالدار به چشم می‌خورند، اما تعارض موجود در آن تعارض استعمار شدگان و استعمار کنندگان است. از سوی دیگر این رمان شرح زندگی تراژیک انسان‌های بی‌چیز است که سال‌ها در نبردی عبس با شرایط تحمیلی و اجباری زندگیشان به سر می‌برند. یک وجه این اجبار اقتصادی است و وجه دیگر آن فرهنگی. آقای بیسواس هنگامی که می شنود کلبه چوبی و داراییش در منطقه گرین ویل در اواسط رمان که حاصل سالها رنج اوست آتش گرفته و نابود شده است احساس آرامش می کند. چرا در این لحظه بیسواس احساس گسیختگی از تعلقات زمینی می کند؟ به دلیل آنکه در میابد انسان نباید تا بی نهایت خود را وابسته ی امور مادی کند، طوری که اگر به رغم تمامی تلاش ها و کوشش های او باز در کاری موفق نشد، تصور کند دنیا برایش به آخر رسیده است و از حرکت باز بماند. کلبه گرینویل برای او مدام دغدغه خاطر ایجاد کرده بود و آرامش ذهنی او را سلب کرده بود. با سوختن آن آقای بیسواس به یک بار احساس می کند تمامی دغدغه خاطرهایش نابود شده و مانع برای رفتن او به پایتخت از میان رفته است.
نایپول در رمان خانه‌ای برای آقای بیسواس سرگذشت یک خاندان را در گذر زمان نشان داده است و تغییرات تدریجی آن را در وابستگیش به آداب و رسوم کهن و سپس گرایشش به آیین‌های جدید نشان داده است. این خانواده به عنوان نمونه نوعی توهمی از زندگی کلی انسان‌ها در جوامع توسعه نیافته و به خصوص تحت سلطه استعمار را به دست می‌دهد. از نظر شخصیت پردازی این رمان را می‌بایست رمانی مدرن به حساب آورد، چرا که در رمان‌های مدرن شخصیت اصلی غالباً فردی پا در هوا، بریده از همه جا، حاشیه نشین و مسئله دار است و شخصیت آقای بیسواس هم چنین ویژگی‌هایی دارد. او حتی هنگامی هم که می‌خواهد به عملی ناپسند دست بزند، باز حقیرانه عمل می‌کند. مثلا هنگامی که تصمیم می‌گیرد از باغ خانم تولسی مادرزنش پرتقال بدزدد، دست بالا روزی 5-6 عدد به سرقت می‌برد و به یک دست فروش می‌فروشد، اما با جناغهایش کامیون کامیون می‌دزدند. یعنی بیسواس نه تنها در اعمال نیک و گزینش اهدافش حقیرانه عمل می‌کند، بلکه در ارتکاب اعمال نکوهیده‌اش هم حقیر و ناچیز عمل می‌کند.
مضاف بر شخصیت پردازی، تفکر حاکم بر رمان هم مدرن است، چرا که تعارض دو نوع نگرش به زندگی را نشان می‌دهد و در گسترش طرح این تعارض به تدریج منجر به عقب زدن نگرش کهن و خرافی و پیروز شدن نگرش جدید می‌شود. دلیل سوم بر نابودن این رمان شیوه ارائه طرح آن است، بدین ترتیب که انتهای رمان به ابتدای آن آمده است و نویسنده برای آن که از فن فاصله گذاری بهره ببرد و خواننده را از نظر احساسی وابسته به رمان نکند و اجازه دهد که تعقل خواننده همواره بیدار باشد، عاقبت سرگذشت بیسواس را همان اول شرح داده است و از مرگ او در سن 46 سالگی سخن به میان آورده است. با این همه رمان خانه‌ای برای آقای بیسواس اثری کاملا نو نیست و روح کلی اثر و منطق نهفته در زیر لایه طرحش کلاسیک است و میبایست آن را با آثار چارلز دیکنز نویسنده شهیر انگلیسی و آنور دو بالزاک نویسنده برجسته فرانسوی سنجید. به خصوص طنز مستتر این رمان با طنز موجود در آثار چارلز دیکنز پهلو میزند. این طنز هرچند که مستقیماً به آن اشاره نمیشود، اما در موقعیت طنزآلود شخصیت‌ها رد آن به چشم می‌خورد. تفاوتی که این رمان با آثار چارلز دیکنز و یا بالزاک دارد، غیر مستقیم بودن احکام و نتایج به دست آمده از داستان است. مثلا در رمان خانه‌ای برای آقای بیسواس به ندرت پیش می‌آید که نویسنده درباره نیک و بد یک عمل یا اندیشه به قضاوت بنشیند و آن را بررسی کند. او این گونه قضاوت‌ها را به عهده خواننده وانهاده است و خود نگاهی بی‌طرفانه به امور و بقای دارد.
نگاه بی‌طرفانه همراه با شفقت انسانی نویسنده در برخوردش با انسان‌ها باعث شده است که کار قضاوت خواننده هم به دشواری صورت بگیرد. مثلا خواهرزن بیسواس و شوهرش به رغم برخی برخوردهای نکوهیدهشان با بیسواس و یا ناسازگاری هایی که با افراد دیگر خانواده از خود نشان می دهند، باز انسان های نیک دل و پاک نهاد هستند که با تغییر وضعیت زندگیشان واکنششان به امور هم دگرگون و پسندیده می شود. از دیگر دلایل کلاسیک بودن شیوه نگارش این رمان، شکل روایی آن و خطی بودن وقایعش و صاف و روشن بودن تمامی حوادث و ماجراهای رمان است. مثلا هیچ پیچش خاصی در طرح دیده نمی شود و در خواننده هیچ هیجان کاذب و یا صادقی ایجاد نمی کند و قالب وقایعش در انطباق با واقعیت بیرونی و همتراز با تاریخ واقعی است. البته همین شیوه باعث شده است که تصور مألوف خواننده از حادثه و واقعی داستانی در هم بشکند و خواننده ناچار شود برای پیگیری داستان مدام از تعقل و تفکر خود بهره بگیرد و مثلا برای احساس همدلی کردن با شخصیت‌های داستان از تجربه و اندیشه خود کمک بگیرد.
به همین سبب است که به رغم تعدد ماجراهای رمان، غرق شدن پدر بیسواس هنگامی که در جستجوی فرزندش است، مردن مادرش، درگیری او با کارگران مزرعه گرینویل، درگیریش با یکی از کسانی که از بقالی او نسیه برده است اما حاضر به دادن پول نیست، آتش گرفتن خانه‌اش در گرینویل، درگیری با خانواده تولسی، خرید خانه در سالهای آخر عمر و غیره، باز این حوادث طوری بیان شدند که هیچ هیجانی در خواننده ایجاد نکنند. برخورد غیر مستقیم نویسنده با حوادث و عادی جلوه دادن همه امور باعث شده است که حتی سخن گفتن از مرگ آقای بیسواس در ابتدای رمان امری روزمره به نظر بیاید و از هیبت و هراس مرگ تا حد زیادی کاسته شود. نکته ای که توجه بدان ضروری است این است که وقتی خواننده از ابتدای داستان می داند که بیسواس در ناکامی و قرض می میرد، به او همچون یک قهرمان تراژیک می نگرد. قهرمانی که شاید بتوان گفت مرگ محتومش به خاطر رهایی و سعادت پسرش بود. او که خود نتوانسته بود به اعمال زندگیش تحقق بخشد، یگانه تلاشش این بود که لااقل پسرش خوشبخت شود. به همین سبب، کمک کرد که پسرش محیط محدود ترینیداد را ترک کند و برای تحصیل به انگلستان برود تا راه برای پیشرفتش باز باشد. به هر رو، در انتها مایلیم بگوییم که هرچند این رمان رمانی چندان برجسته نیست، اما به یک بار خواندنش می‌ارزد.
دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند، تا شب دیگر و انتهای شب دیگر، خدا نگهدار.
صدای ما رو از تهران جام جم رادیو ایران میشنوید. بت بی نقش و نگارم، جز تو یار ندارم، تو یارام دل من، مبر ای دوست قرارم. ز جفای تو حزینم، جز عشق تو نگزینم، هوسی نیست جز اینم، جز از این کار ندارم. تو به رخسار چو ماهی، چه لطیفی و چه شاهی، تو مرا پشت و پناهی، ز تو آراست کارم. جز عشقت نپذیرم جز زلف تو نگیرم، که در این عهد چو تیرم، که بر این چنگ چو تارم. تن ما را همه جان کن، همه را گوهر کان کن، ز طرب چشمه روان کن به سوی باغ و بهارم.
عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس ندارد خبر